مایه بهداشتی داشته باشن تا بتونن با شستن دست ها و مصرف آب آشامیدنی سالم انشالله از بروز چنین عفونت هایی پیشگیری بکنن تا صحیح و سالم به شهرشون برگردن.
رادیو سلامت همراه با زائران اربعین حسینی. نه صبح، تهران، جام جم، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از ورود 1,000,000 جعبه ابزار تشخیص تب دنگی به کشور خبر داد. حسین فرشیدی گفت کالاها و اقلام بهداشتی اهدایی با اولویت مناطقی که بیماری‌های واگیر مانند سل، مالاریا و تب دنگی در آنها شیوع بیشتری دارند توزیع می‌شود. بخشی از این اقلام اهدایی اورژانسی هستند و در زمان بحران‌ها مانند سیل و زلزله کاربرد دارند. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اعلام خبر آغاز طرح مراقبت تلفنی از زائران اربعین بر اهمیت حفظ سلامت زائران پس از بازگشت از سفر تأکید کرد. دکتر عباس علی پور افزود با توجه به تجمع گسترده زائران در مراسم اربعین احتمال شیوع برخی بیماری ها وجود دارد که به همین منظور مراقبان سلامت و بهورزان با تماس تلفنی با زائران وضعیت سلامت آنها را بررسی و در صورت نیاز آنها را به مراکز بهداشتی دعوت می‌کنند. دبیر علمی همایش تازه‌های بالینی و مراقبت‌های اولیه در طب عمومی درباره تشخیص علائم دردهای شکمی در معاینه بیماران نکاتی را یادآوری کرد. حسین گندمکار گفت درد شکمی که زیر 6 ساعت آغاز شده است می‌تواند ناشی از آسیب‌های تهدیدکننده حیات باشد. او افزود پزشکان عمومی باید توانایی تشخیص آسیب شناسی های حاد نیازمند اقدام اورژانس جراحی را از علل دیگر درد شکمی حاد افتراق کنند. مطالعه جدیدی هشدار می‌دهد مواد شیمیایی که معمولاً در کرم‌های ضد آفتاب، مواد آرایشی و محصولات مراقبت شخصی وجود دارد می‌توانند بارداری‌ها را در معرض خطر قرار دهند. محقق ارشد مطالعه از دانشگاه بوستون گفت ما مواد شیمیایی را در صابون‌های روزمره، لوسیون‌ها، لوازم آرایش ضد آفتاب و محصولات مراقبت شخصی و محصولات مصرفی دیگری پیدا کردیم که خطر پرفشاری خون را افزایش می‌دهند. سپاسگزاریم که رادیو سلامت رو گوش می‌کنید. امیدوارم که آغاز هفته خوبی پیش روتون باشه.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدان رویای یک گلزن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
ممنونیم از شما که رادیو سلامت رو میشنوید و اما با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه از پخش شبکه رادیوی سلامت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه به قصد خدمت.
به قصد خدمت. برنامه از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما هموطن گرامی بخیر باشه. برنامه‌ای که میشنوید برنامه به قصد خدمت. بسیار ممنونیم از شما هموطنان گرامی که همراه هستیم با اولین برنامه به قصد خدمت. در آستانه 40 حسینی هستیم و همینطور در هفته دولت. این برنامه به مناسبت هفته دولت تقدیمتون میشه. دوم تا هشتم شهریور ماه هفته دولت نامگذاری شده. انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب و دو اسبه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی رئیس جمهور و شهید محمد جواد باهنر نخست وزیر که نمونه از دولت مردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های دولت هفته‌ای به نام هفته دولت نامگذاری شده.
اینک کشوری اسلامی، مجلسی اسلامی، ملتی مسلمان، رهبری جانشین به حق پیامبر و امام و در کنارشان رئیس جمهوری با دو ویژگی مهم مقلد امام و فرزند ملت ایستاده است.
همونگونه که از اسلام آموخته‌ایم شهادت‌ها رو به عنوان مبدع حرکت‌ها تلقی می‌کنیم.
اگر ما درباره شهید باهنر و شهید رجایی حرف میزنیم، فقط تاریخ نویسی نیست، شرح حالگویی نیست، این در حقیقت تاریخ انقلاب و این ترسیم خط دولت و دولت مردان.
همراه با دولت مردان در هفته دولت.
گرامی می‌داریم هفته دولت رو. شنوندگان گرامی، شما از امروز تا پنج شنبه این برنامه رو رأس ساعت 9 و 10 دقیقه تا حوالی ساعت 10 صبح به طور زنده و مستقیم خواهید شنید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت بر اقدامات دولت 13 و همینطور ترسیم چشمانداز دولت 14. موضوعات مختلفی رو برای این هفته انتخاب کردیم، ولی اولین موضوع ما در این هفته موضوع جمعیت هست. دولت و حل حل بحران پیری جمعیت. در این خصوص سوالی هم از خدمت شما عزیزان شنونده داریم با توجه به اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 تصویب و ابلاغ شده، از اون سال تا به امروز در قالب این قانون برنامه‌های مختلفی در کشور ما اجرا شده، تسهیلات و مشوقه‌هایی برای زوجین جوان و همینطور خانواده‌های محترم جهت ازدواج و فرزندآوری. برنامه‌های مختلفی اجرا شده، از جمله اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها، تسهیلات ویژه به دانشجویان، اعطای وام تا ورود فرزندان به بورس، اعطای خودرو به مادری که فرزند دومش رو به دنیا آورده باشه، جذب نیروهای متأهل، تسهیلات ویژه جهت مرخصی زایمان و همینطور خدمات ناباروری و برنامه‌های مختلف که شاید الان ذهن من یاری نمی‌کنه به این دلیل که برنامه‌ها و تسهیلات و مشوق‌ها بسیار زیاد بوده. سوال ما از خدمت شما همزمان با هفته دولت اینه که از کدام یک از تسهیلات و مشوق‌های قانون جوانی جمعیت استفاده کردید و بهره‌مند شدید؟ رضایت خودتون رو به برنامه به قصد خدمت بفرمایید از طریق 30102 شماره پیامک. لطفاً برای ما بنویسید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت. مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. یک جایی خواهیم رسید که دیگه قابل علاجی نیست. مسئله جمعیت رو جدی بگیری. ما تا امروز همه پیشرفت هامون به برکت حضور جوانها بوده. نه اینکه بنده گفتم پیرها نقش ایفا میکنن بلا شک، اما موتور جوانان، جامعه پیر نمیتوانه به اون قله ها برسه. اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد، کار بسیار مشکل خواهد شد. بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد. اینا چیزای خطرناک.
اگر این جامعه محروم بمونه از
یک جمعیت قابل جوان، دشمن مسلط خواهد شد.
سپاس از شما شنوندگان و مخاطبان ویژه برنامه به قصد خدمت، برنامه‌ای که به مناسبت هفته دولت تقدیم شما میشه. در این برنامه مرور خواهیم کرد اقدامات ارزشمند دولت 13 رو در خصوص موضوعات مختلف و همینطور ترسیمی خواهیم داشت از چشمانداز برنامه‌های دولت 14. اولین موضوع ما دولت و حل بحران پیری جمعیت، و شما هم میتونید از طریق 30102 کنار ما باشین. راجع به استفاده‌ای که از تسهیلات و مشوق‌های قانون جوانی جمعیت داشتین برای ما بنویسید و رضایت خودتون رو اعلام بفرمایید. اما در اولین برنامه در خدمت یکی از کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت خواهیم بود. رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت جناب آقای دکتر صابر جباری. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما از رادیو سلامت، برنامه به قصد خدمت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. ایام عربه حسینی رو تسلیه درد میکنم.
ما هم متقابلن.
ببخشید من صدای شما رو بریده دارم.
خواهش میکنم.
این قطع میشه ولی در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. قطعا همکار صدا بردم رو تنبیت میکنن.
احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما هستم.
ممنونم از شما آقای دکتر جباری که کنار ما هستین در این برنامه. در این برنامه همونطور که چندی ما هم خدمت شنوندگان عرض کردم، ترسیمی داریم از برنامه‌ها و اقدامات دولت 13. از اونجایی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 73 ماده و 81 تبصره منعقد شده و ابلاغ هم شده، می‌خوایم بدونیم که چقدر واقعا تونسته کمک کنه به موضوع جمعیت. ولی وزارت بهداشت نسبت به وزارتخونه های دیگه تکالیف بیشتری رو به عهده داره و میشه گفت که اصلی ترین وزارتخونه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیته. آقای دکتر، از ابتدای اجرای این قانون در وزارت بهداشت بودید و میخواییم از زبان شما بشنویم که مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شد چی بوده؟
ببینید، قانون حمایت از خانواده و جوان جمعیت واقعا قانون بسیار خوب و مترقی هست و ما در کشور اگر بخوایم دچار سالخوردگی جمعیت نشیم و منابع انسانیمون جایگزین بشه و جایگزینی نفت اتفاق بیفته، چاره‌ای جز این نداریم که از سالخوردگی جمعیت جلوگیری کنیم و هر آنچه در توان داریم برای اینکه جوانی جمعیت در کشور حفظ کنیم بذاریم. به ذات بداش حدوداً بین 50-60% تکالیف مندرج در این قانون رو بر عهده داشت و عزم دولت و تمام مدیران همی بود که این قانون رو به خوبی اجرا بکنن. الان بعد از 2 سال از اجرای این قانون بخوام به روایت آمار عرض بکنم، نتایجی که حاصل شد این است که الگوهای باروری ما در خانواده‌های ایرانی به سمت تغییره. یعنی ما سالا بالاخره بیش از 3 دهه تحت تأثیر شاید تنظیم خانواده 1 یا 2 بچه کافی است و اعمال محدودیت شدید برای بارداری و باروری داشتیم.
بله.
الان ما فرزندآوریمون از 2 به 3 افزایشی بوده و همچنین زایمانمون از 3 به 4، 4 به 5 و بیشتر، که اینا بیانگر این است که الگوهای باروری ما به سمت تغییر حرکت کرده. ولی خب هنوز تا اون نرخ جایگزینی یا جانشینی برای جمعیت که در برنامه 7 ابلاغ شده، برنامه 7 پیشرفت 2.5، ما فاصله زیادی رو داریم. ولی این میطلبه که بالاخره همه دولت مردان واقعا مسئله سالخوردگی جمعیت رو جدی بگیرن، مسئله جوانی جمعیت به عنوان اولویت راهبردی و حیاتی و دائمیشون باشه که بالاخره بتونن انجام بدن. حتی گزاره‌سازی های فرهنگی بسیار مهمه و ما اگر انگارهایی در جامعه روش کنیم، اون الان بر اساس ارزیابی‌هایی که ستاد ملی انجام داده همه قانون هم کامل اجرا نشده، حدوده
میشه گفت حدود 56-57%
حاصل شده. به نظرم اگر همت عمومی برای
آقای دکتر، صدای شما رو گهگداری بریده بریده داریم. آقای دکتر جباری صدای بنده رو میشنوید؟ داریم.
بله.
خب اشاره داشتیم به تغییر الگوهای باروری. برای من و همه شنوندگان جالبه بدونن که این تغییر الگوهای باروری چطور اتفاق افتاد، چطور به یک باره تونستیم این تغییرات رو ایجاد کنیم.
ببینید ما در وزارت بهداشت بعد 2 تا نقطه تمرکز کردیم. یکی بحث این بود که تمام مواد قانونی که تکلیف زبدش رو خوب اجرا بکنیم و دوم هم فرهنگسازی بود در حوزه موضوع الگوهای باروری و فرزند آوری. فرض بگید قبل از قانون تبلیغ میشد که آقا بارداری زیر 18 بالای 35 سال خطر داره و نباید کسی باردار بشه، یا فاصله بین موالد دوزمان باید 3-5 سال باشه، یا وقتی ازدواج میکنید خدمت شما عرض کنم 5 سال اول فرزندآوری نداشته باشید. اینا در شبکه بهداشت و درمان کشور آموزش داده میشد. ما یه بخش از تمرکزمون رو غیر از اجرای قانون تو بخشای مختلفش رو فرهنگسازی گذاشتیم که بالاخره ما واقعا منع علمی برای بارداری های زیر 18 بالای 35 سال نداریم. تو برخی از شرایط چرا نیازمند مادر نیازمند توجه و مراقبت بیشتری است که اینها رو سازماندهی و ساماندهی کردیم. یا تو بحث بعد از ازدواج ما الان به همه زوجین توصیه میکنیم 2 سال اول بعد از ازدواج اقدام فرزندآوری کنن. دلیلش هم این است که ناباروری های اولیه به موقع تشخیص داده بشه و درمانشون راحت تره. اگر اینا دیر اقدام فرزندآوری کنن ما راه دیگه برای تشخیص ناباروری این زوجین نداریم.
البته در کنار این برنامه‌ها و توصیه‌ها و کارهای فرهنگی که توسط وزارت بهداشت انجام شد، خدمات ناباروری بهبود پیدا کرد، حمایت از زوجین نابارور، حمایت بیمه‌ای به ویژه بیمه سلامت، اجرای طرح‌هایی از نوع طرح نفس، طرح تست حیات جنین، موضوع منشور کرامت مادری و برنامه‌های بیشمار که واقعا در این برنامه جا نداره، یعنی از ما نمی‌رسیم که به همه این موضوعات بپردازیم. به طور کلی داریم صحبت می‌کنیم که چه کردیم تونستیم این نرخ رو قدری جابجا کنیم و تغییر بدیم.
البته نرخ رو جابجا که نکردیم، ما جلوی سقوطش خوشبختانه گرفته شد. یعنی ما نرخ باروری
در واقع یه بیان رادیویی و رسانه‌ای هست که عرض کردم.
باروریمون سال به سال کاهشی بوده، الان بعد از 30 سال رو 65 تقریبا ثابت مونده. امیدواریم ان شاءالله با تلاشایی که همه میکنن رو به افزایش بذاره و ما بتونیم یه بخشی از اون قفلی که در گذشته داشتیم رو جبران کنیم.
بله. خب عرض کردیم خدمت شنوندگان که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 73 ماده داره که اجرای 43 ماده به عهده وزارت بهداشت هست. صحبت‌های رو داشتین جناب آقای دکتر جباری به عنوان نماینده وزارت بهداشت در ویژه برنامه به قصد خدمت، اقداماتی که در دولت 13 انجام شده، اما دولت 14 به خب ریاست آقای دکتر پزشکیان کارش رو آغاز کرده و سکاندار وزارت بهداشت هم که آقای دکتر ظفرقندی خودشون هم پزشک هستن. با توجه به سابقه‌ای که خودتون در این حوزه دارین و دغدغه‌هایی که دارین جناب آقای دکتر جباری، اگر بخواین که اجرای این قانون در 4 آینده که دقیقاً در 4 حیات دولت 14 خواهد بود به خوبی اجرا بشه و روند سرعتی تری به خودش بگیره، پیشنهادتون به وزیر بهداشت دولت 14 چیه؟ آقای دکتر جباری صدای بنده رو دارین؟
بریده
نمیدونم صدای شما هم بریده به دست ما میرسه، به گوش ما میرسه، بفرمایید.
ببینید، به نظر من در سطح ریاست جمهوری شما محترم آقای دکتر پزشکیان کم از افراد دغدغه من هستن، هم به خاطر تخصصشون که پزشک هستن فهمشون نسبت به موضوع جمعیت عمیق هست. ستاد ملی جمعیت که هماهنگ کننده این دستگاه هست باید واقعا منظم تشکیل بشه و این چالشایی که بین دستگاهی وجود داره و تعاملاتی که نسبت به دستگاه مختلف و وزارت‌های مختلف هست رو انشالله اونجا هماهنگ بشه. نکته بعدی این هست که باز سازمان برنامه و بودجه باید منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون رو به صورت پایدار تأمین کنه.
بله.
که بتونن هم دستگاه مختلف از وزارت بهداشت تکالیفشون رو به خوبی انجام بدن. و مهمترین نکته این هست که بالاخره وزیر محترم آقای دکتر ظفرقندی که براشون آرزوی موفقیت دارم و بقیه مدیرانی که مستقر میشن و معاونین، اینها موضوع سالخوردگی جمعیت و تبعاتی که بیشتر در حوزه سلامت خواهد داشت در بحث درمان سالخوردگان اگه وقتی نسبت به امکان تمرین
بله
هزینه مالی که تحمیل مالیات فاقده حیاتی و دائمی در نگاه دولت مردان باشه و در کنار همه اینا بحث سازی عمومی و بهداشتی اون قسمتی که بهداشت و وزارت بهداشت ادامه پیدا کنه، فرنگسازی عمومی دستگاه از جمله صدا و سیما که حالا به نظرم این یک سال اخیر
بله
سر گذشته خیلی بهتر عمل کرده، صدا فرنگی‌های اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، هر کسی که تریبون فرنگی یا سخنگوهای فرنگی در اختیارش هست به این موضوع بپردازه، ما حتما ان شاءالله این چالش سالخوردگی جمعیت هم از کشور عبور خواهد کرد و ما میتونیم شاهد همچنان جوانی و پویایی جمعیت در کشور باشیم.
ان شاءالله امیدوار هستیم. اشاره کردیم به این که صدا و سیما هم در کنار وزارت بهداشت باشه، چه بسا که خیلی از مشکلات و مسائلی که مطرح بود توسط گزارش‌هایی که همکاران من در صدا و سیما تهیه کردن حل شد، نمونه‌اش رو هم میتونیم داشته باشیم در این برنامه و اون هم قصور برخی از بانک‌ها در ارائه تسهیلات بود که با پیگیری‌های خبرنگاران صدا و سیما به گوش مسئولان رسید و قدری این مسئله تسهیل شد. خیلی ممنونم از شما آقای
صدا و سیما، خیلی کمک کرده و اگر مطالعه‌گری‌ها نبود شاید یه بخش زیادی از قانون واقعا عملیاتی و اجرایی نمی‌شد که من بله. هم به سهم خودم تشکر می‌کنم.
ممنونم از شما. به منابع مالی هم اشاره فرمودین، تا اونجا که اطلاع داریم به نقل از دبیر ستاد ملی جمعیت 203,000 میلیارد تومان تحصیلات فرزندآوری و ازدواج در دولت 13 پرداخت شده. ممنونم از شما آقای دکتر جباری گرامی، به مناسبت هفته دولت کنار ما بودین، سپاسگزاریم. ایام بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
سلامت باشید. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
که او تناسب و تک سرمت خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست
یکی از